تفسیر قرآن کریم صوت شماره 286 سوره غاشیه آیات 1 تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره غاشیه، سوره ای که 26 تا آیه داره، در مکه نازل شده و غاشیه هم یکی از نام‌های قیامته که در آیه اول این سوره اومده و چند تا آیه مهم در این سوره هست، خصوصا سه تا آیه اولش که هم در رابطه با قیامت کبرا مستاق داره، یعنی عرصه قیامت، هم در رابطه با قیامت صغرا یعنی عصر ظهور که روایتی داریم و خیلی نکته‌های مهمی در این سه تا آیه هست، خصوصا آیه 3 که اصلا یه چیز عجیب و غریبی تو روایت در رابطه با این آیه 3 که فقط دو تا کلمه هم هست می‌فرماید، که حالا می‌ریم وارد سوره می‌شیم تا به اونجا برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم رحمتی گسترده داره برای همگان و هم رحمتی خاص داره برای برگزیدگان، برای اون کسانی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن که مشمول رحمت رحیمی هم میشن. آیه 1: هل اتا که حدیث الغاشیه، آیا خبر آن حادثه فراگیر به تو رسیده است؟ غاشیه به معنای پوشاننده است، منظور حادثه قیامت که همه رو تحت پوشش خودش قرار میده، همه چیز رو میپوشونه، تحت تاثیر خودش قرار میده. مثلا با کلمه قشاع که ما خیلی استفاده میکنیم، حتی توی علوم تجربی و پزشکی و اینا هم زیاد ازش استفاده میشه، از یک ریشه است که به هر پرده پوششی که مثلا یه اندامی، یه سلولی، هر نوعیش باشه، اون پوششی که این سلول رو، این عضو رو میپوشونه بهش میگن قشاع. آیه 2: وجوه یومئذ خاشعه، که در آن روز چهره هایی خار و زبونند. خاشع یعنی سر به زیر انداختن از خجالت و شرمندگی و ترس و وحشت و حالا هر نوعش. آیه 3: عاملت ناصبه، که عمل کنندگان نصب کنندگانند. حالا اینو روایت توضیح میده یعنی چی عاملت ناصبه، که این خیلی مربوط میشه به بحث سیاسی. آیه 4: تسلا نارن حامیه، که به آتشی سوزان درآیند. اینایی که عاملت ناصبه بودن که توضیحشو میدیم، اینا به آتشی سوزان درآیند. آیه 5: تسقا من عین آنیه، که از چشمه های جوشان نوشانده شوند. آیه 6: لیس لهم طعام الا من ذریع، که خوراکی جز خار خشک و تلخ برای آنها نیست. ذریع یعنی خار خشک و تلخ و بدبو و این دهان و حلق و گلو و اینا همه رو زخم میکنه، اصلا یه چیز فجیع. آیه 7: لا یسمن و لا یغنی من جوع، که نه فربه کند و نه گرسنگی را از میان برد. یسمنو از سمن، سمان یعنی چاق، در سوره یوسف داشتیم سبع بقره سمان، در داستان اون هفت گاو لاغری که هفت گاو چاق خوردن، سمان یعنی چاق. یا در آیه 26 سوره زاریات که حضرت ابراهیم علیه السلام برای اون فرستادگان خداوند که ملائکه بودن اومده بودن برای عذاب قوم لوط، فجاء بعجل سمین، برای اونها یه گوساله فربهی رو آورد، سمن با سه سدندونه، که در عربی مطلق روغن رو میگن سمن. اینجا که میفرماد لا یسمنو یعنی روغن نمیگیرن اینا، یعنی چاق نمیشن، خلاصه نه فربه میکنه و نه اونها رو از گرسنگی بی نیاز میکنه، از گرسنگی نجات میده. که خلاصه این هفته آیه یه توضیح کلی است در رابطه با روز قیامت، با یکی از نامهاش به نام غاشیه و شرایط کسانی که در دنیا با دو تا عنوان عاملت و ناصبه مشهور بودن، که عمدتا این دو تا عنوان میخوره به یک فرد سیاسی، به یه فردی که قدرتی، ثروتی تو دستشه، کاری میکنه، نیروهایی داره، که حالا توضیحشو میدی. و آیات 4 تا 7 هم دیگه شرایط ایناست که اینا به واسطه این رویه غلط و بدی که داشتن، یه همچین عقوبت‌های سخت و سنگینی براشون هست. حالا در رابطه با این سه تا آیه اول، یه روایتی هست در کافی جلد 8 صفحه 50 از امام صادق علیه السلام، که درسته این آیات در رابطه با قیامت کبراست، اما امام صادق علیه السلام شرایط تحقق این آیات رو در قیامت صغرا و عصر ظهور می‌فرمایند، که امام صادق علیه السلام فرمود این هل اتا که حدیث الغاشیه، قال یغشاهم القائم بالسیف، منظور قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف است، که آنها را با شمشیر فرا گیرد. آنها را یعنی کیا؟ یعنی مفسدان و مجرمان عصر غیبت و اینا که بعد محاکمه و مجازات بشن. حالا چه کسانی که در نزدیکای عصر ظهور مثلا تو عصر غیبت بودن و صاحب قدرتی چیزی بودن، یا اون کسانی که در گذشته بودن رجعت میکنن. حالا به هر نوعی این حادثه فراگیر، منظور فراگیری شمشیر امام زمان برای اینهاست. بعد امام فرمود چهره هایی در آن روز خاشع و ذلت بارن، فرمود قال خازعتون لا تطیق الامتناع، افرادی که فروتن و زبونن که توانایی جلوگیری ندارن، توانایی امتناع ندارن، نمیتونن از اون قدرت فراگیر امام زمان فرار کنن. قبل از ظهور هر خلافی میکردن میتونستن یه جای فرار کنن. مثلا الان تو همین نظام اسلامی انقلابی ما، اگه یه کسی فتنه میکرد، فسادی میکرد، حالا سیاسیش، اقتصادیش، اختلاسی، قارتی، رانتخاری، چیزی، راحت میتونست بره کانادای چیزی بره مثلا فرار کنه. ولی یعنی اون روز دیگه لا تطیق الامتناع، دیگه نمیتونن فرار کنن، دیگه نمیتونن امتناع کنن از چشیدن اون عقوبت هایی که شایسته شون هست. حالا اینا کیان؟ اینایی که اون شمشیر امام زمان اینا رو احاطه میکنه، از دست امام زمان نمیتونن فرار کنن. اینا عاملت و ناسبه که امام فرمود، اینجاش خیلی مهمه. عامله یعنی عمل کننده، یعنی عملت به غیر ما انزل الله، به غیر آنچه خداوند نازل فرموده بود عمل کردن. یعنی اینا سیاسیونی بودن در سیاست گذاری هاشون، در رویه هاشون برخلاف موازین قرآن و اهل بیت عمل میکردن، برخلاف موازین نقلی و عقلی حرکت میکردن. عمل کردهاشون، سیاست گذاری هاشون برخلاف حق بود، یا مثلا بر اساس رشحات تیره فکریشون، منافع حزبیشون، اون کج فهمی ها و کج اندیشی هایی که از قبل به واسطه عملهای زشتشون برشون به وجود اومده بود. عامل بودن به چیزی به غیر حق. یک، عامل بودن اینجوری، عامل بودن بر باطل. و ناسبه، ناسبه یعنی نسب کننده، که امام صادق علیه السلام خیلی زیبا در تفسیر این ناسبه میفرماید نسبت غیر ولات الامر، یعنی غیر زمامداران به حق را منسوب کرده اند. ناسبه نسب کننده بودن، این یعنی سیاسی دیگه، قدرت داره که یه دیر رو نسب میکنه. ولی یه آدم معمولی تو جامعه، حالا میتونیم بگیم عامله یه مقداری عمل کننده است در حد کار و کسب و زندگی عادی و مادی و معمولی خودش، اما وقتی دیگه میفرماید ناسبه نسب کننده، دیگه یعنی قدرت داره، مسئول یه جامعه است، رئیس، مدیره، که هم عامله بهش میخوره یعنی عمل کننده به ناحق، هم ناسبه بهش میخوره یعنی غیر زمامداران به حق را منسوب کرده اند. طرف اومده تو یک پست سیاسی قرار گرفته، هم عمل میکنه بر خلاف موازین قرآنی، میره مثلا با دشمن معامله و که یه چیزی اون کف دستش بندازه و اینا، هم نسب کننده افرادی به غیر حق، یه سری مفسدین سیاسی و مفسدین اقتصادی رو برداشته بهشون پستای بالا داده، وزیر کرده، مدیر کرده. خب این چه اتفاقی براش میفته؟ اینایی که عاملت و ناسبه، خیلی خطرناکه این دوتا کلمه، مخصوصا برای کسایی که میخوان وارد کارهای سیاسی و اجرایی خصوصا بشن، وارد کارهایی بشن که قراره یه سیاستگذاری هایی کنن و یه افرادی رو هم به مناسبی منصوب کنن. این دوتا کلمه باید به معنی واقعی کلمه برای اینا جا بیفته. من تعجب میکنم ما 14 صاحب قدرت شدیم، فهمیدیم که برای ظهور امام زمانمون باید تشکیل حکومت بدیم، هم از زیر بار ذلت دشمن در بیایم، هم مانع تحقق اهداف پلید دشمن بشیم، همین نقشه نیل تا فرات، هم شیعه صاحب قدرت بشه که وقتی امام زمان ظهور کرد بتونه جان امام زمان دفاع کنه. این همه مگه ما روایت نداریم که امام زمان از ترس کشته شدن، دیگه آخرین ذخیره الهیه، نباید کشته بشه، ظهور نمیفرمایند، هم شیعه صاحب قدرت بشه برای اینکه بتونه در زمان ظهور از جان امام زمان دفاع کنه، هم از همه اینا مهمتر شیعه باید صاحب قدرت و حکومت بشه برای اینکه تجربه اندوزی کنه. این تجربه اندوزی ها در دولت مهدوی، در حکومت جهانی امام زمان به کار میاد. بعد ماها دیگه قبلا آزمون و خطاهامون رو کردیم، دیگه وقتی امام زمان تشریف میارن دیگه پخته عمل میکنیم در رکاب امام زمانمون ان شاء الله. یعنی به دلایل مختلف شیعه باید صاحب قدرت بشه. اما شیعه صاحب قدرت شده و خوبم شده که صاحب قدرت شدیم، انقلاب کردیم، بالاخره یه حرکت رو به جلوه، ولی نباید این دو تا کلمه است، دیگه جون آدم رو که به لب نمیرسونه اگه یه جامعه دینی رو این دو تا کلمه مانور بده، کار کنه تو رسانش، توسط بزرگانش، توسط کسانی که هدایتگری میکنن، اینا رو جا بندازه برای مسئول سیاسی. همینه دیگه، این دو تا کلمه رو جا نمیندازیم. بعد طرف میاد هر جوری دلش میخواد سیاست گذاری میکنه، با اشرافیگری، با وادادگی در مقابل دشمن، با رانتخاری، با غارتگری، با نسب افرادی که مفسدین سیاسی ان، مفسدین اقتصادی ان، افراد نالایقی ان، افراد خبیث باندباز که خودشون بچه‌های کثیف‌تر از خودشون اصلا میان چنبره میندازن روی این بیت المال، اینا رو نسب میکنن. خب اگه این دو تا کلمه جا بیفته چقدر مهمه. آقایی که شما داری مسئول اجرایی میشی، مسئول قضایی میشی، مدیر میشی، وزیر میشی، اگر بر اساس غیر این قرآن عمل کنی و کسانی رو که صلاحیت ندارن نسب کنی، نتیجهش اینه ها. در عصر ظهور امام زمان تشریف میارن، با شمشیر فراگیرشون، پوشاننده شون، شما رو احاطه میکنه، نمیتونید جلوگیری کنید، امتناع کنید، نمیتونید از زیر دستش در برید، چنان شما رو با ذلت و خاری محاکمه و مجازات خواهد کرد که تا قیامت عبرت همه بشه. خب ما این دو تا کلمه رو جا نمیندازیم که هر کس میاد هر جوری دلش میخواد عمل میکنه، هر جوری دلش میخواد سیاست گذاری میکنه، هر آدم فاسد و پلید و فتنه‌گر و غارتگری هست رو میاد وزیر میکنه، مدیر میکنه، این همه آدمهای خبیث اومدن صاحب مناسب شدن، در حد چند هزار تا مدیر غارت کردن و رانتخاری کردن و سوء استفاده کردن، رفتن کشورهای خارجی، در حد چند هزار تا آقازاده برداشتن ثروت های کلان که چند برابر بودجه کشور برداشتن بردن تو کشورهای خارجی. همینه دیگه، این دو تا کلمه رو نمیتونیم اجرا کنیم، از اجرا و جا انداختن دو تا کلمه عاجزیم. بعد میگیم چرا ما درجا میزنیم، بعد میگیم چرا دشمنی که ان الباطل کان زهوقا اینقدر داره به ما فشار میاره نابود نمیشه. خب معلومه به خاطر اینکه ما حق حق نیستیم، یه قدم‌های حقی رو برداشتیم، تشکیل یه جامعه دینی، تشکیل یه جامعه مکتبی، برای اینکه پله پله بریم به سمت اون جامعه مهدوی، اینا همه کار درستی بوده. اما تو این مسیر حق ما باید حق 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 بشیم، نه فقط شعارهامون و کلیاتمون حق بشه، بعد جزئیاتمون هم حق بشه. جزئیاتمون چجوری حق میشه؟ این دوتا کلمه رو تو مسئولین سیاسی جا بندازیم. آقا اگه عمل کننده باشی به غیر آنچه که حقه و نصب کنی کسانی رو که لیاقت و صلاحیتشو ندارن، عقوبتت ایناسا در عصر ظهور و در عرصه قیامت. این دوتا کلمه باید مثل دوتا آژیر بالا سر یه انسانی که میخواد یه سیاسی صالح مصلح بشه، تشکیل یه دولت شایسته زمین ساز داشته باشه، این دوتا کلمه باید بالا سرش مثل دوتا آژیر صدا بده که اگه عامل باشی به غیر آنچه که حقه و نصب کنی کسانی که صلاحیتش رو ندارن، عقوبت دیناست. اون روز امام کاملا این آیات رو تحقق میده، بعد همه میفهمن این آیات که در عصر ظهور داره اینجوری تحقق پیدا میکنه، در عرصه قیامت چجوری میخواد تحقق پیدا کنه. قشنگ تحقق سوره غاشیه رو امام زمان برای اینکه جا بندازه برای همه انسانها که در قیامت چجوری رخ میده رو قشنگ جلو چش همه به نمایش میذاره. خیلی آیات مهمی است که اگه این روایت امام صادق علیه السلام نبود، این نور از سمت این معصوم بزرگوار برای ما نمیرسید، ما اصلا چه میفهمیدیم عاملت و ناسبه اصلا یعنی چی؟ در بعضی ترجمه ها که خیلی جالب نوشته آنها پیوسته عمل کرده و خسته شده اند. پیوسته عمل کرده و خسته شده اند یعنی چی؟ مثلا بعضی وقتا ترجمه ها گمراه میکنه آدما رو، نمیرسونه اون منظور اصلی و اهمیت مطلب رو. حالا نقطه مقابل اینا، آیه 8، وجوه یومئذ ناعمه، در چنین روزی چهره های شاداب و با تراوتند. ناعمه به معنای کسی که در ناز و نعمت به سر میبره، در نعیم نعمت. آیه 9، لسعیها راضیه، که از سعی و تلاش خود خوشنودند. خیلی عبارت قشنگیه، از سعی و تلاششون خوشنودند، یعنی یه کاری کردن، ننشستن یه گوشه بگن به ما چه که ما وارد عرصه سیاست شیم. بابا خب اگر مؤمنین و متقین و مخلصین و مصلحین وارد عرصه سیاست نشن، خب یه سری مفسدین و مجرمین وارد عرصه سیاست میشن، مثل همون آیات قبل میشن دیگه، میشن همون عاملت و ناسبه به باطل. لسعیها راضیه، از کوشش خودشون خوشنودن، یعنی تو عرصه‌های سیاسی ورود پیدا میکنن، تلاش میکنن، تو عرصه‌های اقتصادی تلاش میکنن مصلحانه. بعضیا فکر میکنن اگر کسی میخواد تو این فتنه های آخر زمان نجات پیدا کنه، باید بره یه گوشه در خونه رو خودش ببنده، خودش رو توی اتاق حبس کنه، یه سجاده بندازه، فقط نماز بخونه، یه سری کارهای عبادی انجام بده، یه نماز شبی هم بخونه و دیگه مطمئن باشه از فتنه های آخر زمان در امانه، خسته نباشید. نه خیر، آدم باید مصلحانه ورود پیدا کنه. اینکه یه آدمی ترسو باشه، یه گوشه باشه، که اصلا هدف از خلقتش تحقق پیدا نمیکنه. هدف از خلقت اینه که ما تلاشگر بار بیایم به سرمایه های وجودی برسیم. اون که حضرت امیر یا امام سجاد علیه السلام میرفتن یه گوشه عبادت میکردن، اون به خاطر اینکه اینا رو از جامعه طرد کرده بودن، و الا اگه حضرت امیر کار دستش بود نمیرفت یه گوشه عبادت کنه، که مثل همون دوران حکومتش وسط میدون بود. در زمان امام سجاد میفرماد بعد از حادثه عاشورا ما 20 تا محب کلا تو مکه و مدینه نداریم. شیعه نه، محب. شیعه که اصلا همه شهید شده بودن، اگه بودن در حد انگشتان یکی دو دست خیلی کم. اینه که یه گوشه میرفتن عبادت میکردن، ولی اگه امکان کار داشتن اصلا نمیرفتن یه گوشه عبادت کنن، میومدن وسط میدون. اینایی که اهل بهشتن ساعی بودن، تلاشگر بودن، لسعیها راضیه، بعد در عصر ظهور در عرصه قیامت با یک جلوه های مواجه میشن که اصلا خستگی از تنشون در میره، راضی میشن، میبینن تمام اون تلاش ها و کوشش هایی که در نهایت اون قربت آخر زمان داشتن الان مواجه شدن با چه جلوه هایی. آیه 10، فی جنت عالیه، در بهشتی عالی، در بهشتی برین. آیه 11، لا تسمع فیها لاغیه، که در آنجا سخن بیهوده ای نشنوند. لاغیه به معنای گفتار بیهوده، همون لغو و اینا، همشون یک ریشه است. وقتی میفرماد در آنجا سخن بیهوده ای نشنوند، حالا اگر در عصر ظهور بگیریم، در اون بهشت زمینی دنیایی یا تو اون بهشت حقیقی تو عالم ابدی، یعنی دیگه انقدر فضا رشد کرده، انسان ها به بلوغ عقلی و فکری رسیدن که اصلا یه سخن لغو و مزخرف نمیگن، اشاره به رشد عقلی و فکری جوامع داره، یه فضای خیلی عالی به لحاظ اجتماعی، برعکس فضای آخرالزمان که رسانه رو که باز میکنی انقدر لغو و بیهوده و چرت و پرت میشنوی که اصلا همه رو عوام و کوچیک و سطح پایین و اینا دارن بار میارن. ولی اینا نه، اینا در یه فضای قرار میگیرن، در فضای عصر ظهور، در اون بهشت قیامتی که اصلا همه در اوج بلوغ فکری و فرهنگی هن. اصلا ذره ای حرف لغو نمیشنون. آیه 12، فیها عین جاریه، که در آنجا چشمه ای جاری است. آیه 13، فیها سرور مرفوعه، که در آنجا تخت هایی برافراشته است. سرور با کلمه سرور از یک ریشن، به معنای تخت هایی برافراشته، مثلا سریر همین معنا رو میده، تختی که برای سرور سرور باشه. مثلا میگن بر سریر سلطنت نشست، یعنی بر یک تخت سرورآمیز سلطنتی نشست. مرفوعه، جایگاه بلند تخت‌های بهشتی که مثلا اینقدر بلنده که همه جای بهشت رو میتونن ببینن، به صحنه‌های دیدنی بهشت اشراف دارن. آیه 14 و اکواب موضوعه و سبوهای چیده شده، قدح‌های در کنار هم دیگه نهاده شده که حالا در کنار مثلا این چشمه‌ها احتمالاً گذاشته شده که بتونن از اون قدح‌ها بردارن، از اون چشمه‌ها درش بریزن استفاده کنن. اکواب جمع کوب به معنای قدحی که دسته نداره. موضوعه یعنی چیده شده، کنار هم دیگه گذاشته شده. آیه 15 و نمارق و مصفوفه و بالش‌ها و پشتی‌های صف داده شده، بالش‌های ردیف شده. نمارق جمع نمرقه به معنای بالش و پشتی کوچک. آیه 16 و زرابی و مبسوسه و فرش‌های گسترده شده. زرابی جمع زربی به معنای فرش فاخر و زرباف، خیلی زیبا، خیلی فاخر و ارزشمند. توی زبان عربی هم یه اسمی داریم میگن زربی، از همینه، جمعش میشه زرابی، یعنی فرش‌های فاخر، مبسوسه، گسترده شده که نقطه مقابل اون عاملت و ناسبه به باطل اینان، اینایی که اون روز از سعیشون راضین، توی همچین جایگاه‌ها و توی همچین نعمت‌هایی هستن، فوق‌العاده عالی. اصلا خداوند چقدر زیبا در یه حالت مقایسه‌ای کاملاً بیان می‌کنه که مطلب رو جا بندازه. تفاوت کم نیست، تفاوت منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت. دو تا آیه اول این سوره توضیحات کلی در رابطه با قیامت یا در رابطه با شرایط عصر ظهور، بعد دیگه از آیه 3 تا 7 اون منفی بی‌نهایت‌ها، این سیاسیون فاسد مفسد، سیاسی کار، سیاست بازی که عملکردهاشون برخلاف مبانی حق است، نصب کردن‌هاشون بر باطله، یه سری فتنه‌گر غارتگر رو میارن صاحب وزارت و صاحب مدیریت و اینا می‌کنن، اینا منفی بی‌نهایت‌ها. از آیه 8 تا آیه 16 مثبت بی‌نهایت‌ها، در یه مقایسه بسیار عالی که مطلب خوب جا بیفته. حالا یه سری نکات کلی از مسائل مادی، از مسائل محسوس، برای اینکه ما رو به اون مسائل معقول برسونه که اگر کسی قابلیت داشته باشه میتونه با دیدن اینها که دیگه یک دیدن دیگه انسانی است، عقلانی است، نه یه دیدن فقط حسی و حیوانی، میرسه به اون حقایق عالی، حقایق توحیدی، حقایق معادی. آیه 17 افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا به شتر نمینگرند که چگونه آفریده شده؟ یعنی یه چوپان، یه مسافر در بیابان فقط به یه شتر نگاه کنه میتونه به توحید و معاد برسه، میتونه به اون حقایق عالیه برسه، میتونه بفهمه که باید مفید باشه. چرا خداوند اینجا شتر رو مثال میزنه؟ شتر خیلی جالبه. شتر میگن از اسب بیشتر میدوه، یعنی اگه بین یک اسب و شتر دو ماراتون بذاریم، دوی که طولانیه، اسب اول جلو میفته اما در نهایت شتره میبره. شتره بیشتر استقامت داره در دویدن، بیشتر میدوه، یا از الاغ بیشتر بار میبره. برای سواری دادن مخصوصا تو بیابانهای اون زمان که بحث کم آبی و کم غذایی و اینا بود، خیلی مفیدتره، استقامتش بیشتره، گوشتش، شیرش خیلی گرمه، خیلی مفیده. اصلا پلکاش در برابر باد و خاک بیابان مقاومه، کوهانش ذخیره چربی و غذا و آب و اینا داره. حیوانیه که اگه کسی اذیتش نکنه خیلی رامه، مثلا صدها شتر رو یه ساربان میتونه جابجا کنه، برخلاف مثلا اسب و اینا که هر اسب یه دونه میخواد. تازه بعضی وقتا اسبا اینقدر چموشن از دست اون یه دونه هم در میرن. اصلا نوع بدنش، کف پاهاش، اون گردنش، اهرمیه برای بار برداشتن. خیلی حیوان مفیدی است از همه جهت، قوی ترین، کم خرج ترین، پرفایده ترین، آرام ترین، بردبارترین، که خداوند میفرماید بابا به یه شتر نگاه کن که ما یه حیوانی آفریدیم با این همه فایده. بعد حالا اینو از خودم دارم عرض میکنم، ما یه ذره مثلا یه تلنگری باید به ما باشه دیگه، بعد یه انسان یک هزارم یه شتر هم فایده نمیرسونه به بقیه، فقط خودخواه، فقط برای خودش. یعنی یه انسان خودخواه از یه شتر کمتره. به یه شتر نگاه کنید با این همه عجایب و غرایب، با این همه مطالب مهم و مفید که درش نهفته است و خداوند خلق کرده. کیف خلقت، به یه شتر بنگرید، به خداشناسی میرسید. البته اگه علمی آدم نگاه کنه، بله اگه آدم همینجوری نگاه کنه خب شتره دیگه، ولی آدم علمی نگاه کنه چقدر این نکته ها بود، مثلا میبینی یه چیز جدیدی بهش میرسه. از یه حیوان میتونه به توحید برسه، میتونه به معاد برسه. آیه 18 و الی السماء کیف رفعت، و به آسمان که چگونه برافراشته شده. دیگه اینا که دیگه مشخصه دیگه، اینقدر عجایب و غرایب درش هست، کاملا انسان رو به حقایق توحیدی و معادی میرسونه. آیه 19 و الی الجبال کیف نصبت، و به کوه که چگونه برپا داشته شده. و الی الارض کیف سطحت، و به زمین که چگونه گسترده شده است. اینا رو ببینید با یه نگاه حسی و حیوانی، نه با یک نگاه انسانی و عقلانی، ببینید چقدر قشنگ شما رو هدایت میکنه به اون درجات بالا. آیه 21 فذکر، پس تذکر ده، انما انت مذکر، که همانا تو تذکر دهنده ای، یعنی تو تذکر تو بده، روشنشون کن، قشنگ شطور رو براشون توضیح بده. بالاخره اون کسی که براش فایده داشته باشه از همین شطوره تکلیف خودش رو میفهمه، میفهمه که باید مفید باشه، میفهمه که باید خیر رسون باشه، میفهمه که باید خدا رو در نظر بگیره که او اینجوری آفریده دش. آیه 22 شد و لیس علیهم بمسیطر و بر آنان سیطره و تسلطی نداری، یعنی بر ایمان آوردن نمیتونی مجبورشون کنی. البته یه نکته درسته در این آیه میفرماد که تو تذکرتو بده، سلطه‌ای بر اونها نداری. منتها این سوره سوره مکیه دیگه، معناش اینه که شما در مقابل این لجوجها، لجبازها، این آدمای مجموعه ای از رذایل اخلاقی، این آدمای در نهایت تکبر و تعصب که گارد گرفتن جلوی تو، تو مأمور اجبار بر ایمان آوردن اینا نیستی. تذکرتو بده و برو دیگه، بقیه‌اش ماما. بعضیا مخصوصا بعضی از سیاسیون فتنه‌گر این آخرالزمان میان از این آیات سوء استفاده میکنن، میگن ببین خداوند داره به پیغمبر میگه تو تذکرتو بده، مسلط بر اینا نیستی و برو. پس ما هم حق نداریم مثلا در یک نظام ولایی ولی فقیه مثلا حرفشو بر مردم دیکته کنه یا دستوری بده که لازم الاجرا بشه. خداوند به پیغمبرش میگه تو مسیطر نیستی، تو تسلط نداری، بگو برو. برای چی ولی فقیه مثلا خودش از پیغمبر خدا بالاتر میدونه؟ این یه مغالطه خیلی ریزی درش صورت گرفته. البته مغالطه خیلی آشکاریه، ولی خب به هر صورت وقتی مردم ندونن که این آیه کجا نازل شده، برای کیا نازل شده، در یه شرایط متفاوت داستان فرق میکنه، اینا رو ندونن خب مردم گول میخورن دیگه. بر اساس این ظاهر بله آیه قرآن میگه تو بر اونها سیطره‌ای نداری. بابا خداوند تو این آیات داره به حضرت رسول میفرماد تو بر مردم مکه‌ای که لجوجن، لجبازن، در نهایت عناد و دشمنی هستند سیطره‌ای نداری، تو بگو برو بقیه‌اش با ما، چون با اینا دیگه بیشتر از این راه نمیده. اما همین خدایی که به پیامبر میگه با مردم مکه داستانت اینه، با مردم مدینه چی میگه؟ آیه 36 سوره احزاب که یه سوره مدنیه دیگه، ترجمهش هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری در برابر فرمان خدا و رسول داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. این سیاسی خبیث، این سیاسی جعلی میخواد مردم رو از ولایت مداری دور کنه، نمیاد آیه ولایت رو در مدینه بخونه، میاد آیه پیامبر رو در مکه میخونه، اونجایی که پیامبر با مردم لجوج برخورد کرده و دیگه بیشتر از این راه نمیده که آقا تو بگو و برو، اینا که ولایت تو رو قبول ندارن، تو بگو و اتمام حجت کن و تذکر بده و برو دیگه بقیه‌اش با ما. خیلی جالبه، من خودم شنیدم از یه سیاسی فتنه‌گر جعلی که استناد میکرد به این آیات برای اینکه مردم رو از زیر بار امر ولایت ولی فقیه دور کنه، حرف ولی فقیه رو دیگه مردم لازم الاجرا ندونن، مردم رو در مقابل ولی قرار بده، مثل بچه‌هایی که در مقابل پدر و مادر مثلا قرارشون بدن، با استناد مغالطه‌آمیز به همین دوتا آیه، آیات مکه رو میخونی که داستانش فرق میکنه، بیا آیات مدینه رو بخون که داستان ولایت رو میخواد جا بندازه. خیلی باید دقت کنیم، گاهی وقتا توی آخرالزمانی هم مشاهده میشه بعضیا به آیات قرآن استناد میکنن مغالطه‌آمیز. آدم هم میدونه این حرفش غلطه ها، ولی نمیتونه مچشو بگیره، مچش اینجوری گرفته میشه. تو مغالطت اینجاست، اومدی برای مردمی که تحت امر ولایتن شبیه مردم مدینه داری آیاتی رو میخونی که برای مردم مکه خداوند نازل کرده، داری یه حکمی رو از یه جای سرایت میدی به یه جای دیگه که نتیجه غلطی رو برداشت کنی. مغالطش اینجاست که خلاصه چون با این مردم لجوج و عنود برخورد کردی، تو بر اینا سیطره‌ای نداری، مأمور بر اجبار اینا نیستی، بگو و برو. آیه 23 الا من تولا و کفر، مگر آن کسی که روی گرداند و کفر پیشه کرد. آیه 24 فیعذبه الله العذاب الاکبر، که پس خداوند او را به بزرگترین عذاب‌ها مجازات می‌کند. بقیه آیه رو نمی‌خونه که قشنگ بگه عقوبت اینایی که حرف گوش نمی‌دنم چیه، فقط می‌خواد اون استفاده ابزاری سیاسیش از این آیه بکنه که خداوندم اونها رو به بزرگترین عذاب مجازات می‌کند. آیه 25 ان الینا ایابهم، که به یقین بازگشت آنان به سوی ماست. ایاب هم که میگی مثلا وسیله برای عیاب و ذهاب هست، از همینه، عیاب نیست، درستش ایابه که حالا ما در زبان فارسی مثلا میگیم عیاب، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی برگشتن، بازگشت آنان به سوی ماست. و آیه 26 ثم ان علینا حسابهم، سپس آنگاه حسابشان نیز با ماست، حسابشون با ماست، تو بگو برو، ما خودمون میدونیم با اینا چیکار کنیم. خیلی سوره مهمی بود، خیلی سوره جالب، در این حال که کوتاه بود بسیار غنی، برای اینکه جا بندازه برای ما حقایق توحیدی، حقایق معاد رو، حقایق عصر ظهور رو، نکاتی از امور مادی و محسوس برای اینکه ما رو برسونه به اون امور معنوی و معقول، و یه مقایسه بسیار عالی بین مفسدان آخرالزمان و مصلحان آخرالزمان که انشالله به نور این آیات ما ناممون در زمره مصلحان و منتظران آخرالزمانی نوشته بشه، از اون کسانی که به گونه ای عمل کرده باشیم که در زمینه سازی ظهور امام زمانمون توفیقاتی رو داشته باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرق.